هر میدان تا پرچم تو در اهتزاز آمد، ما هم دلی زنان و مردان،
نام تو بلند و سرفراز آمد، نام تو بلند و سرفراز آمد.
ایران عزیز من کمی
دلیران
با یاد حماسه دلیران،
دشت و دمن تو لاله زاران با.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل و انشالله که برنامه های رادیو گفتگو تا این لحظه و این ساعت مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه. با افتخار همچنان در خدمت شما هستیم و برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم که عنوانش هست گفتگوی علمی.
من شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست،
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه دیگر با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم همراه خواهیم بود و به موضوعی میپردازیم که برای دانش، علم و گسترش و توسعه این حوزه به شدت مهم و قابل توجهه. در برنامه امروز با شما از پیامدهای نسل کشی صهیونیست ها بر دانشگاه ها و مدارس غزه باز هم گفتگو میکنیم. در یک نوبت از برنامه های گفتگوی علمی افتخار رو داشتم تا راجع به این موضوع با شما و دوستان عزیز میهمان به گفتگو بنشینم. در این برنامه هم میهمانانی دعوت ما رو پذیرفتند، در استودیو کنار ما هستند و البته که ما در این برنامه به صحبت با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم راجع به این موضوع خواهیم پرداخت. آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، عضو گروه جامعه شناسی جامعه دانشگاه امام حسین علیه السلام و جانشین سازمان بسیج اساتید، در استودیو میهمان ما هستند و منتظر سرکار خانم دکتر بهاره ابراهیمی، مدرس دانشگاه آزاد و عضو کانون نخبگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم هستیم که هر وقت به استودیو برسند به ما ملحق خواهند شد و به بحثمون اضافه میشند. آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان فکور و فهیم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر حمیدی، واقعیتش اینه که چند روز پیش بود محمود عباس یک صحبتی رو مطرح کرد و گفت 90% زیرساخت‌های غزه از بین رفته است و تبدیل به ویرانه شده، و این در شرایطیه که طبق آماری که منتشر شده از سوی نهادهای بین المللی، از مدارس غزه متاسفانه چیزی باقی نمانده. 12 دانشگاه در غزه داشتیم که هر 12 دانشگاه ویران شدن و تبدیل به ویرانه شدند و تعطیل، و اینها در نهایت پیامدهایی رو در بلند مدت خواهد داشت. ما وقتی الان نگاه میکنیم به ماجرای حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، خب یک سری مسائلی رو میبینیم که در کوتاه مدت داره رخ میده. تعداد شهروندانی که کشته شدند، تعداد کودکان، نوزادان، نوجوانان، جوانان، زنان و غیر نظامیانی که جان خودشون رو در این حمله ها از دست دادند متاسفانه، و بیماری هایی که به شکل اپیدمیک داره در منطقه رواج پیدا میکنه. اینها در واقع آسیب های لحظه‌ای و کوتاه مدتی هستند که رخ میده، اما یک سری آسیب ها هست که در بلند مدت شکل میگیره. اون بخشی که مربوط به زیر ساخت ها میشه باز به نظر میرسه که در میان مدت قابل اصلاح باشه، قابل بازسازی باشه، و مثلا اگر نیروگاهی از مدار خارج شده باشه در میان مدت میتونه به مدار برگرده. آن چیزی که آسیب بزرگتری وارد میکنه آسیب نسلی حوزه شناختی و دانشی هست. با توجه به ریکه غزه بیام یک بار مرور بکنیم ببینیم چه چیزهایی رو در واقع مردم در این ناحیه از دست دادن و چه اتفاقات بزرگتری و آسیبهای جدیتری و فاجعه‌های بدتری در بلند مدت در خدمت شما عرض بکنم که موضوع بین نسلی میتونه به وقوع بپیونده.
بله، موضوع بسیار مهم و حائز اهمیتی است که محور صحبت امروز ماست. من اجازه میخوام که ابتدا تبریک بگم، تنبیه نسبی دولت قاصب اسرائیل توسط نیروهای با افتخار و شجاع مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو که در یک عملیات تنبیهی با و قانونی موفق شدند دشمن جعلی اسرائیل رو و حاکم جعلی اسرائیل رو تنبیه کنند. امیدوارم که این تنبیه مؤثر واقع بشه و این جنایتکاران رو از ادامه جنایاتشون باز بداره
انشاءالله
و به سقوط این دولت بیانجام انشاءالله. اما نکته‌ای که اشاره فرمودید جا داره که این رو عرض کنم که اسرائیلی ها هر کار انجام میدن اینطور نیست که غفلت کرده باشند یا اینطور نیست که ندیده باشند که چرا این کار دارن انجام میدن، بلکه اونها آگاهانه اقداماتی انجام میدن هدفمند. زدن مدارس، شهید کردن دانش آموزان، زدن دانشگاه ها اینطور نیست که با توجیه بسیار ساده‌ای که اونها ارائه میکنند قابل پذیرش باشه. اونها مدعی هستن که فرماندهان مقاومت تو اینجاها قایم شدن یا دفاتر فرماندهی یا سلاح‌های اینها تو اینجاها مستقر شده. ممکنه این اتفاق در یکی دو جا افتاده باشه، ولی عمومی نیست. اینطور نیستش که هر جایی که مدرسه و دانشگاه و یا حتی بیمارستان هست محل برنامه ریزی و محل تجمع نیروهای حزب الله باشه، بلکه اونا با این توجیه کار دیگری رو دنبال میکنند. باز تو پرانتز بد نیست بدونید عرض کنم که اسرائیلی ها آدم باهوشی هستن، اما دارای شخصیت های بیمار هستن، چرا که هوش لزوماً از رفتار یه انسان عمل کرده درست ایجاد نمیکنه، بلکه اون شخصیت آدم هاست که عمل کرده درست یا غلط ایجاد میکنه. ما تو قرآن هم راجع به بنی قوم بنی اسرائیل داریم که خداوند فرموده من شما رو بر تمام عالمیان برتری دادم، اما اینها عصیان کردند و این عصیانشون کماکان ادامه داره. کاری که در ارتباط با مدارس و دانشگاه انجام میدن کاری هدفمند برنامه‌ریزی شده و برای رسیدن به نقاط روشنی از برنامه هاشونه و اون این هستش که اینها بنا دارند که فاصله بین نسل کنونی و نسل آینده رو قطع کنن. یه تئوری توی آتش سوزی جنگل هست، وقتی جنگل آتش میگیره میان چند لایه درختار رو بین آتش تا محل امن قطع میکنند. در حقیقت نسل درخت های که با فاصله زمانی با درخت های در حال آتش هست قطع میکنند تا این ارتباط قطع بشه. این از این تئوری دارن استفاده میکنن و تلاش میکنن که با تعطیل کردن مدارس و کشتن یا به عبارت ما شهید کردن دانش آموزان و دانشجویان، اولا نظام آموزشی رو مختل کنن. کسانی که توی این مدارس درس میخوندن و میتوانند با به اصطلاح روشن شدن ذهنشون و تحصیل کردگی و رسیدن به شرایط جدید فهم دشمنان آینده اسرائیل بشن، اینها رو در حقیقت برشون دارن، اینها رو از صحنه حذفشون کنن. ببینید، برای فرهیخته شدن یه نفر، برای اجتماعی شدن یه نفر، یکی از گلوگاه‌های اصلی نظام آموزش و تربیت هر به اصطلاح کشور هست. یعنی نظام آموزش و تربیت هست که به عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی تعیین کننده هویت آینده مردم یک کشوره. اگر این گلوگاه گرفته بشه و حذف بشه، در آینده فرهنگ مقاومت باز تولید نمیشه. فرهنگ ایستادگی در مقابل ظالم و اسرائیل غاصب در منطقه فلسطین اشغالی از بین خواهد رفت. اونا با این هدف وارد صحنه شدن و مدارس و دانشگاه ها رو آمدن میزنن، نه به این دلیل که نیروهای مقاومت اونجا سنگر گرفتن، نه به این دلیل که سلاحهای اونا تو زیرزمینای این مدارس و دانشگاه ها مستقر هست. لذا برنامه ریزی شده این کارو میکنن و توی برنامهشون متاسفانه موفق بودن، به گونه ای که گزارش وزارت آموزش پرورش فلسطین 1100 تا دانشجوی شهید معرفی میکنه و 130 تا استاد شهید. این عدد خیلی بزرگیه در یک کشور کوچیکی مثل فلسطین و شهر کوچکی مثل غزه. این تعداد استاد و دانشجوی شهید یعنی این که یه فاجعه جدی در نظام آموزش و تربیت اونجا اتفاق افتاده. 11600 دانشجوی شهید و در مقابل 750 معلم شهید، یعنی این نسل منقطع شده و شاید اکثریت دانش آموزان و دانشجویان شهر غزه و کشور فلسطین امسال اول مهر بازگشایی نداشتن، مدرسه ای نداشتن، امیدی هم نیست که امسال این ایجاد بشه، مگر اینکه این جنگ با سقوط دولت نتانیاهو و شورش های درونی به اصطلاح اسرائیل غاصب، کشور اسرائیل غاصب متحول بشه، یا اسرائیل بپذیرد در 15 آبان ماه امسال ما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که اتفاق میفته، حزب لیکود همزمان با حزب بایدن شکست بخوره، بیاد پایین و نظام جدیدی حاکم بشه و تو نظام جدید امکان معادلات جدیدی دیده خواهد شد انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابن‌الدین. خب همونطوری که ابتدای برنامه هم گفتم، خانم دکتر بهاره ابراهیمی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و عضو کانون نخبگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به ما ملحق شدند. خانم ابراهیمی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و مخاطبین گرانقدرتون سلام عرض میکنم.
متشکرم. ما با ابن‌الدین در مورد پیامدهای نسل‌کشی صهیونیست ها در دانشگاه ها و مدارس غزه گفتگومون را آغاز کردیم و فراز نخست صحبت های شما را هم بشنویم، خواهش میکنم.
اختیار داریم. واقعیتش این موضوع بسیار دردناک و وحشتناکی هستش که جوامع بین المللی هم تا کنون پاسخ قاطعی نسبت به این جنایت از خودشون بروز ندادن و این موضوع رو حائز اهمیت تر میکنه، چرا که دانش آموزان و دانشجویان غزه نسل آینده غزه هستند و این برخورد جامعه جهانی که سکوت اختیار کردن به نظر من جزوه ای که این فضای فلسطین اشغالی داره رو هم تحت تاثیر قرار میده، ولی متاسفانه با سکوت جهانیان مواجه شده. حالا جنبش های خروش دانشجویان امریکایی و اروپایی رو و در ایران خودمون رو هم داشتیم، ولی خب اون به صورت خودجوش بوده، منتها متاسفانه از دولتی که انتظار میرفت همیشه تمدن رو تو بوق و کرنا میکردن برای خودشون و برای دیگران، در مقابل این جنایت علمی آموزشی سکوت اختیار کردن.
خب پیامدهایی رو طبیعتاً این موضوع داره و ما با ابن الدین راجبه بخشی از اونها صحبت کردیم. نکته قابل توجه سکوت جامعه بین الملل هست در مقابل حالا همه فجایعی که داره اونجا رقم میخوره و در کمال گستاخی و وقاحت در واقع حق دفاع رو به اسرائیل میدن. این یک طرف ماجراست. یک طرف دیگه ماجرا در واقع سازمان ها و نهادهای بین المللی هستند که فارغ از ملیت و فارغ از موضوع های جنگی باید یک سری خدمات و امدادرسانی ها رو بر عهده بگیرن، انجام بدن و یکی از سرفصل ها موضوع خدمت شما عرض بکنم که حقوق افراد در حوزه آموزش. ما میبینیم که الان مثلا آژانس امداد و نجاتی که وظیفه برپایی مدرسه ها رو داره در مناطق جنگ زده فقط داره گزارش میده که آقا وضعیت اینه، این شکلیه، من قادر به کاری نیستم، ورود نمی کنه، یونیسف همینطوره، یونسکو همینطوره، سازمان ملل متحد و در واقع سازمان های زیر مجموعش در حوزه آموزش همین شرایط رو دارن و این سکوته هم به نظر میرسه که داره دامن میزنه به اتفاقهایی که در حوزه آموزش داره در اونجا میافته.
بله دقیقا همینطوره و در ابتدای صحبتم هم به این اشاره کردم که واقعا این سکوت محلی از اعراب نداره و به نظر بنده حقیر ظلم دو برابری هستش که در حق مردم مظلوم فلسطین و غزه داره انجام میشه، چون به هر حال این نهادهایی که شما فرمودین برای صلح جهانی باید تلاش کنن و فقط صرفا گزارش دهی نباید داشته باشن، ولی متاسفانه میبینیم که اونها هم ساکت شدن و صرفا به فرمانده شما فقط دارن گزارش میدن. ما اگر بخوایم مبحث آسیب شناسی وارد بشیم، آسیب های روحی و روانی که حالا غیر از کشتاری که اتفاق افتاده و جنایت هستش، واقعا آسیب های روحی روانی که این بچه ها و این نسل آینده دارن اونجا تجربه میکنند غیر قابل جبران هستش در باره از موارد. حالا من میتونم اشاره کنم به اینکه حالا طبق تحقیقاتی که همین یونیسف یک جایی بهش اشاره کرده، اکثرشون دچار اختلال PTSD میشن که اختلال استرس پس از سانحه هستش که باعث میشه که کیفیت افت تحصیلی داشته باشن و حتی خیلیاشون به خاطر ترس دیگه ادامه تحصیل ندن و ترک تحصیل کنند، حتی با اینکه شاید اگر انشالله به حول قوه الهی پیروزی سریعتر حاصل شد و به شرایط استیبلی رسیدن که بتونن در مدارس و دانشگاه حضور پیدا کنن، این اختلاله باعث بشه که روند علمی و روند آموزش فرهنگی و مسائلی که حالا پژوهشگرانشون در حال پژوهش بودن، دانشجوانشون، محققانشون در حال بررسی بودن، زیرساخت‌های علمیشون هم متاسفانه هم نابود بشه و هم دچار اختلال بشه.
آقای ابن الدین شما چگونه ارزیابی میکنید شرایط؟
بله سکا خانم دکتر ابراهیمی نکته جالبی رو اشاره کردن. منم اشاره داشتم که اساسا باز تولید فرهنگ یه جامعه بخش قابل توجهش در نظام آموزش و تربیت اون جامعه صورت میگیره. وقتی این بخش مختل میشه، فرهنگ مقاومت و فرهنگ مبارزه به نسل‌های آینده منتقل نمیشه یا بخش قابل توجهش مختل میشه.
شاید یه مثال نسبتاً دوری بشه تو این زمینه زد. کشور افغانستان تقریباً 30 سال درگیر جنگ بود و مدارسش تعطیل بود. خیلی از نخبگانش مهاجرت کردن به تاجیکستان، از اون طرف به چین، به هندوستان و به کشورهای شمالی و از جمله توی مغرب به ایران مهاجرت کردن. مردمی که اونجا باقی موندن واقعیت این استش که از نظر فرهنگ غنی مردم افغانستان که در حال فارسی دری اونجا بوده، فرهنگ و ادبیات
بخشی از خراسان بزرگ بوده،
بله، تمدن بزرگ ایرانی اونجا بوده،
بخشی از تمدن در واقع ایران بزرگ بوده،
بله.
و حالا توی اون فلات قاره ایران،
بله،
و اون در واقع ایران آرمانی و مواردی از این دست گنجانده می شد دیگه الان،
بله،
وجود نداره.
بله. اینا متاسفانه از بین رفت و گرچه حالا ما هم تو ایران با دوستان افغانستانیمون باید اقرار کنم که خوب رفتار نکردیم، یعنی توی این مدت شاید تو 10-15 سال اول ما به اینا تو ایران اجازه تحصیل ندادیم، اجازه رسمی شدن ندادیم و کار قانونی بهشون ندادیم.
شاید اگر به شکل قانونی وارد می شدن شرایط متفاوت می شد، کما اینکه اون کسانی که قانونی آمدن در ایران هم اجازه تحصیل پیدا کردند، هم اجازه کار پیدا کردند و در واقع این موضوع یه مقدارش حوزه بزرگیش، درصد بزرگیش برمیگرده به ورود غیرقانونی.
این نگاه درستیه، ولی این تهدید میتونست به فرصت تبدیل بشه. یعنی اگر یه تعدادی از دوستان افغانستانی ما اینجا دانشگاه‌های مفارق التحصیل شده بودن، امروز که آرامش نسبی اونجا حاکمه، بسیاری از حاکمان اونجا میتونستن ایران افغانی هایی باشن که تو ایران درس خوندن و امروز به مدارج بالا رسیدن و مسئولیت‌های اجتماعی اونجا رو بگیرن. ما این فرصت رو از دست دادیم. حالا این بحث یه مقداری دوره،
حالا چون
صحبت
خیلی
ما
در واقع توی این، بله، مبحث نمی گنجه،
بله،
من اجازه میخوام بهش ورود نکنیم،
برگردیم به
در واقع دیدگاه ها متفاوته، بله، دیگه. یعنی این فرصت رو ما از دست دادیم یا افغانستانی ها از دست دادن، این دوباره خودش جای بحث داره.
اما در حال این انقطاع نسلی ایجاد شد. امروز اسرائیلی ها دنبال همین انقطاع نسلی هستند، یعنی فرهنگ مقاومت که از بخش به اصطلاح شکلگیری هویت فرهنگی آدم ها در دوران آموزش و تربیت عبور میکنه، این رو دنبال قطع کردنش بودن و با عرض پوزش تا حدودی هم موفق شدن. اما از اونجایی که فرهنگ مقاومت از ریشه های دینی و فطری انسان هم آبشخور دارد، این فرهنگ خشک نخواهد شد و بازتولید خواهد شد، ولی اونا هدفشون این بود که این رو از بین ببرن. و این حجم شهید و به تعبیر اونها کشته از اساتید و معلمان و دانش آموزان و دانشجویان فاجعه جدی است. اما به حول قوه الهی در میان مردم مسلمان غیور و معتقد غزه و فلسطین به اصطلاح نرخ جایگزینی موالید عدد قابل توجهیه، یعنی اینطور نیست که این نسل قطع بشه. تعداد فرزندان عزیزان ما در این سرزمین زیاده به نسبه و این عدد شهید اثر جدی بر بازتولید نیروی انسانی نمیگذاره، چه بسا که این منطقه منطقه است از نظر دینی و مذهبی صاحب مفاخر بزرگه. جد پیامبر عظیم و شأن ما در این منطقه متولد شده، منطقه مقدسه و مهاجر پذیره، مهاجر فرست نیست، لذا این منطقه دوباره احیا خواهد شد
و یکی از پرتراکمترین مناطق جغرافیایی زمین هست.
احسنت.
در حوزه جمعیتی
همینطور،
یعنی نسبت کیلومتر مربع به جمعیت ساکن یه عدد خیلی خیلی عجیب و غریبه.
حالا این هدفی که عرض کردم، هدف دوم اسرائیلیا ایجاد یک فروپاشی اجتماعیه. ببین از هر خانواده یک یا چند عضو یا همه اعضاش از بین رفته. خانواده ای که پدر، مادر و بچه ها درش یک مجموعه کامل نباشن، این خانواده یه جوری فروپاشی میشه و انگیزه حیات درشون از بین میره، انگیزه تداوم زندگی خوب و شاد و روبه روش درشون از بین میره.
این حجم کشتار به ویژه در بچه‌ها و زنان توی این منطقه یه فروپاشی اجتماعی به دنبال داره. یعنی خانواده‌های بی سرپرست و یا حتی بد سرپرست و خانواده‌های ناقص میتونه آینده به اصطلاح نسل‌های این جامعه رو آسیب بزنه که تا حدودی زده. اینها دنبال طولانی کردن جنگ هستند به واسطه اینکه هر چقدر نیروهای مولد از کار بیفتن، یعنی جوان از کار بیفته و زنان به عنوان مولد نسل آینده از کار بیفته، قدرت مقاومت کاهش پیدا میکنه و باز با این هدف پلید اینها شروع به نسل کشی کردن. ولی باز هم عرض میکنم که این مردم تواناتر و قدرتمندتر و با انگیزه های مذهبی قوی تر از آن چیزی هستن که اسرائیلیا بهش فکر میکنن. شما در این صحنه هایی که ملاحظه میکنید، وقتی که یه خانواده شهید میده، اولین واژه‌ای که میگن حسبنا الله و نعم الوکیل، یعنی خدا برای ما کفایت میکنه. و این کفایت رو چه نعمت خوبی است که خداوند ما رو کفایت میکنه. ترس از مردن و شهید شدن در این جمعیت وجود نداره، چرا که معتقدن اینها مأموریتشون انجام دادن، وارد دنیای دیگری میشن، اون دنیا دنیای بهشته. ولی اسرائیلی‌ها فکر میکنن که این کشت و کشتار روحیه اینها رو ضعیف میکنه و اینها رو از مقاومت باز میداره. دو تا تفکر متضاد دهمه که اسرائیلی‌ها قطعاً درک درستی از این ندارن. اندیشمندانشون هم روی حوزه اسلام کار میکنن، فقط میخونن، اطلاع پیدا میکنن. و اینکه این چه احساسی درست میکنه، شهید چه ویژگی در دیگران ایجاد میکنه، چه روحیه ایجاد میکنه، اینو قطعاً درک نمیکنن. فقط میتونن بدانند، نمیتونن لمسش کنن. ببینید یه مثالی هست، عذرخواهی میکنم برای فهم. ببینید رابطه ما با یه آتش، یه وقت آتش رو میبینیم، یه وقت آتش رو گرماش رو احساس میکنیم، یه وقت تو آتش آسیب میبینیم، یه وقت تو آتش میسوزیم، میسوزیم از بین میریم. فهم این چهار گروهی که نام بردم نسبت به آتش متفاوته. اونا آتش رو میبینن اما درکش نمیکنن، لمسش نمیکنن، توش نسوختن، توش نزیستند، تجربه ندارن، توش فهمی ازش ندارن. لذا چون این درک رو ندارند، با کشتن هرچی بیشتر دانش آموزان و دانشجویان و مردم، زنان، کودکان، اساتید، این نسل تقویت میشه. برای اینکه باور زندگی دیگر دارن، برای اینکه باور به بهش رفتن دارن، اون باوری که نصرالله داشت، سید حسن نصرالله. خب حالا اینا فکر میکنن سید حسن نصرالله رو کشتند و به واسطه این کشتن روحی همه به این رفت. رفقاش ناراحتن برای از دست دادنش، ولی خوشحالن که او به بالاترین مقام ممکن رسید. حقش این بود، حق شهادت بود و امروز در بهشت برینه. این باور رو درک نمیکنن و چون درک نمیکنن به کار کثیف کشتار خودشون ادامه میدن.
متشکرم آقای ابن الدین. من فقط بگم که شنونده گفتگوی علمی هستید از رادیو گفتگو. ما در این برنامه درباره پیامدهای نسل‌کشی صهیونیست‌ها بر دانشگاه‌ها و مدارس غزه داریم صحبت می‌کنیم. آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، عضو گروه جامعه شناسی دانشگاه جامعه امام حسین و جانشین سازمان بسیج اساتید، و همینطور خانم دکتر ابراهیمی، دکتر بهاره ابراهیمی، مدرس دانشگاه آزاد و عضو کانون نخبگان سپاه پاسداران، میهمانان ما هستند. خب خانم ابراهیمی، ما در فراز قبلی پرداختیم به آسیب شناسی و اینکه چه اتفاقهایی افتاده. در واقع یک روایت از واقعه داشتیم و آسیب‌ها رو مورد بررسی قرار دادیم. در این بخش بیایم راجع به موضوع مهمتری صحبت بکنیم، اینکه راهکار چیه، اینکه چه شکلی میشه کنترل کرد و اینکه این کنترل در واقع چگونه میتونه جلوگیری بکنه از اون آسیب‌هایی که حالا به تعبیر آقای ابن الدین دنبال انقطاع بین نسلیه. این رو چه شکلی میتونیم حل بکنیم؟
من رجوع میکنم به فرمایشات مقام معظم رهبری توی بیانات اخیرشون در پی شهادت سید حسن نصرالله عزیز که ایشون ما رو دعوت به جهاد کردن و گفتن هر کسی هر کاری که از دستش برمیاد باید برای لبنان و فلسطین انجام بده و به نظر بنده هم حداقل